به درستی در حوزه فناوری و بومی‌سازی و توانمندی جوانان ما در این عرصه بهش اشاره کردن نکاتی است حتما درست و قابل قبول. اما آیا با توجه به که جناب عالی هم به کرات گفتید شرایط ما شرایط سخته، الان شرایطی است که ما برای در واقع میشه گفت دست یافتن به اون چه که در برنامه ششم توسعه درباره انرژی تجدیدپذیر میگه، آیا باید به سمت این بریم یا نه اون مطالبات کوچیکی که ما از ابتدای برنامه شش اشاره کردیم دوباره اون باشیم؟ یعنی ما بایستی بریم اون چیزایی که الان قانون و بودجه به ما اختیار به دست آوردنش داده رو به دست بیاریم، یا باید بیان حرفای آرمانی بزنیم که تو این شرایط سخت نه دولت میتونه اجرا کنه نه اگر دولت بخواد اجرا کنه مجلس بهش اجازه میده؟ کدوم یکیش؟ چون من مخالف با حرف دوستان نیستم، میگم آقا شما فعلا همینی که قانون به شما اجازه داده بگیرید، ببخشید طرف میام میگه آقا اینو بگی اینقدر پررویی نکن، فعلا همینو دریافت بکنید بقیه پیشکش. همه اینا که میگید درست، اما ما الان نیست که به تعبیر آقای دکتر داوری‌فر شرایط سختی است. قبول دارین این حرفو یا نه آقای دکتر داوری‌فر؟
بله دقیقاً. ببینید من اول عرضم گفتم خدمتتون که ما بهتره که فعلا همون چیزی که الان موجوده
بله
اون رو حفظ کنیم. یعنی ما حداقل ببینید ما فکر میکنیم که این آدم باید خودش واقعی باشه، یک سال و نیم دیگه تا ان شاءالله شرایط بهتر بشه این روند رو ما باید حفظ کنیم، داشته هامون رو باید حفظ کنیم. داشته های ما چیه هستن؟ همین نیروگاهداری که الان نیروگاه رو زده. ما اگر این رو حفظ نکنیم 3 سال زحمت خودمون از بین رفته، نه تنها در جا نمیزنیم عقبگرد میکنیم. چرا؟ چون میگن خب این کشور تونست جذب سرمایه گذارش رو حفظ کنه، رضیت رو حفظ کنه، سرمایه گذاری که اومدن اعتماد میکنن. من باها گفتم اوائل وقتی که هجوم سرمایه گذار رو به سمت ایران و شرایط باز اقتصادی کشور و سیاسی کشور بود 2-3 سال پیش، شرکت های زیادی اومدن. خب این هزینه کردیم ما اینجا و این هزینه ها همون هزینه‌ای که دادیم همون پی پی ای که ما دادیم. ما قیمت برقمون هم الان هم قیمت برق تجدیدپذیر ما قیمت خوبیه نسبتاً با همین شرایط، با همین شرایط
بله.
که الان ما دلارمون و یورومون قیمتش رفته بالا و ارزمون به اصطلاح ارزش شهادت داده ارز ملیمون، با این حال بازم اگر میبینیم تو مدل اقتصادی میزنیم با توجه به همون اصطلاح دکتر مصطفی فرمودن که قیمت های احداث اومده بالا، کپیتال کاستامون اومده پایین،
درسته
میصرفه خب که بیان کار بکنن. ولی خب ما خودمون نباید متاسفانه دچار خودتحریمی بشیم.
بله
موارد متعددی که ما خودمون ایجاد کردیم برای اینا که بحث
درست
گمرک هست، بحث عدم پرداخت‌های به موقع هست، بحث تامین مالی ها هست.
بله
خب اینها چیزایی هستش که شرایط رو میتونیم ما خودمون حداقل نگه داریم
بله.
و از پول مردم به پول مردم حداقل بدیم
شخ.
که حداقل دیگه ضرر نکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوری‌فر. آقای دکتر موسوی، من هم از شما هم از دکتر داوری‌فر هم از آقای دکتر عزیزی عذرخواهی میکنم، تعبیر پررویی رو به کار بردم، خواستم برای تقریب به ذهن باشه که آقا فعلا یه همچین قانونی برای شما فراهم شده زمینش. آقا بسم الله اینو بگیر، آقا فعلا برو شرایط سخته، با همین را بنداز، تو 1 و 2 کن، 2 و 3 کن، 3 و 4 کن، وقتی 2، 3 و 4 رسیدید اون وقت بیا این اظهار نظر رو بکن. بزنیم چون جراحی رو گفتی
آره،
ما 84 بحث جراحی رو مطرح کردیم، نگران خونریزی بودیم.
جناب راسخ بزرگوار، این دوتا منافاتی رو هم نداره.
من این که عرض کردم بخوام میگم که یه قصدن اسای ادب نبود.
این دوتا منافاتی رو هم نداره. در واقع فعال کردن ظرفیت فکری و ایجاد انسجام اجتماعی و بالا بردن ظرفیت‌های سیاسی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها منافاتی با حفظ وضع موجود و این در واقع بودجه ها نداره. این دوتا کنار هم هم نمیدونم چرا حالا شما اصرار دارید که این دوتا در تقابل هم قرار
بدید. نه نه در تقابل نیست، من میگم آره. من میگم الان
اما
اینو
حالا من
اینو محکم بچسبیم
اون که شک توش
کنارش برای اینم بخوایم.
آها ببینید، شاید شما سال 92 میومدید میگفتید که آقا ما به ازای در واقع برق مصرفی هر خانوار 30 ریال بگنجونیم، شما نمیدونید چه فراینده چند دو سه سال زحمت کشیده شد تو کمیسیون های مختلف دولت، کمیسیون های مجلس، تا این عدد وارد شد به قبوز مصرف برق مصرفی خانوارها. اگر می‌خواستیم این نگاه رو شما رو داشته باشیم، بعد میگفتیم آقا حالا ولش کن، همین بودجه دولت هم که هست، بودجه دولت یه سال هست یه سال نیست، منابع پایدار خرید برق تجدیدپذیر رو خب خیلی مشکلاتی کشور دیگه داره، الان فلش کنید 5 سال دیگه 10 سال دیگه خدا ان شاءالله درستش میکنه و این. ولی اون زحمات کشیده شد، این سریال الان شما در واقع در واقع داره داج بهش بحث میکنه.
من متقاعد شدم و عذرخواهی میکنم. بله بفرمایید.
و حالا این فرایند باید دادم. یه نکته دیگه هم که من خواهش میکنم آقای دکتر داریفر و حالا آقای دکتر درجه بهش توجه داشته باشن و حالا روش بحث بشه، ما یک در واقع تعرفه افزایش 30% برای بومی سازی تجهیزات داریم.
بله.
که در واقع از نیروگاهدارانی که از تجهیزات بومی استفاده بکنن به تناسب دانش فنی و به تناسب میزان ساخت داخل 30% افزایش پیدا کنن. یه گلایه‌ای من می‌خوام اینجا بکنم. دو سال پیش تقریبا، سال داره تقریبا دو سال و نیم پیش، سال 95 یک فعالیتی انجام شد، خود آقای دکتر داوری‌فر هم در واقع جزء نفرات اصلی تهیه اون دستوران عمل بودن به اتفاق ما و حالا وزارت صنعت معدن و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. دستورالعمل تهیه شد و ارسال شد برای وزارت نیرو، ولی دو سال با معطلی مواجه شد. بعد از این اتفاقاتی که شوک تحریم و شوک در واقع نرخ ارز بود، تو شهریور پارسال این در واقع دستورالعمل ابلاغ شد که اگر دو سال زودتر اتفاق افتاده بود، شرکت‌های امثال در واقع فعالین این حوزه تجدیدپذیر به مراتب میتونستن خودشون رو سامان بدن. همین الان هم این دستورالعمل الحمدلله در حال اجراست و بعضی از شرکت‌ها تقاضا دادن ارزیابی میشه. منتها بعضن با نگاه سختگیرانه تو این فضا در واقع امتیازات داده میشه. حالا آقای دکتر داوری‌فر در واقع حالا از طرف ساتبا تشریف دارن تو این بحث، اگر حالا توضیحات تکمیلی رو دارن بدن. من گلایم اینه که ما در این شرایط سختی که حالا بودجه برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر بالا پایین میشه و سخت داده میشه در واقع هزینه‌اش، حداقل تو این جور مشوق‌ها که مشوق‌های بومی‌سازی هم هست، هم به لحاظ اقتصاد ملی، هم به لحاظ اون اشتغال‌زایی، هم به لحاظ حالا منافع و برکات زیادی که ان شاءالله برای کشور داره، یکم نگاه سهل‌گیرانه‌تر بشه و به صورت دینامیک بعد از پا گرفتن بخشی از صنعت در داخل یکم نگاه سخت گیرانه بشه و در واقع امتیازات داده بشه.
متشکرم.
این حوزه رو هم حالا در واقع
سپاسگزارم. آقای دکتر داوری‌فر اگر نکته‌ای درباره فرمایشات آقای موسوی است بشنویم و از حضورتون مرخصیم.
ببینید این قضیه خب دقیقاً درست میگن آقای دکتر. ما از همون اول یه سری مشکلات داشتیم حقیقتا. یکی از مشکلاتمون این بود که خب ما تو مرحله جنینی و نوزادی بودیم که داشتیم این کارو انجام می‌دادیم و ما دقیقاً با آقای دکتر موسوی یک رویه کاملا حساب شده و فکر شده رو در نظر گرفته بودیم که مثلا بعد از 3 سال چه تغییراتی اتفاق میفته با تجربه و تناسب با روشش. ما تو در سال اول و دوم این قضیه ما اتفاقی که برای ما افتاد که هنوز در حال تدوین به اصطلاح این دستور عمل بودیم، ما متوجه شدیم که وزارت صنایع شروع کرده به گذاشتن تعرفه برای نیروگاه ها.
بله.
خب همین الان شما وزاره تو عرفاتون فرمودید این 700 مگاوات.
بله.
خب ببینیم یک صنعتی که تازه در مرحله جنینی هست تا 5000 مگاواتی که قرار هست دستور خودشون میده، بخواییم ما رو بیاییم راه بندازیم، همون اول مواجه شدیم با تعرفه 32% برای پنل.
بله.
بعد ما رفتیم گفتیم بابا ما داریم الان اینجا دستور عمل میذاریم، قراره که این کار رو بکنیم، یا توی مدل مالی اینطوری بود که دیگه تعرفه گرفته نشه، ما بیم تشویق بذاریم قبل از این که اصلا این دستور عمل ابلاغ بشه، حتی اول به 1000 مگاوات اول برسیم که این صنعت یک مقداری جا بیفته پا بگیره. آمدن تعرفه گمرک رو بذاشتن، 4-5 بار خود ما خود آقای موسوی‌نا صحبت کردیم که بابا بذارین حداقل به 1000 برسه. ما هم دستور عمل انجام دادیم. اون شعار معروف همیشه که من خودم میدادم شعار خدمتی یا تعرفه یا تشویق رو ما بارها گفتیم. اگر قراره که ما 30% بالاتر برق را بخریم، چرا باز باید بیاییم تعرفه ایجاد بکنیم که عاقبتش میرسیم به ایران خودرو.
بله.
ما مشکل اون این بود.
بله.
در این حال خب همه کارها نمیگم 100% مشکل بود. خود یه مقدار درگیریایی که تو خود سازپا داشتیم بابت تامین بودجه و یه مقدار تمرکز گذاری شده بود براش. خب شاید کاسی از سمت سازپا هم بود که زودتر این قضیه اتفاق نیفتاد. ولی خب ما یه خود احساس کردیم از این وقت که در شرایط اقتصادی رو میدیدیم رو نصد میکردیم روز رو داره بدتر میشه. از این وقت میدیدیم که تعرفه 32% رو با زور رو با دعوا رسوندیم به 20% پنل که خب تولید کننده که هنوز نمیتونه تامین تمام بازار رو بکنه که با حداقل با همون سرعت آرومی که داشتیم رو تامین کنه. شما الان به این سفارش میدیم توی کننده داخل برای شما 6 ماه دیگه وقت میده. بعد آمدن تعرفه گذاشتن براش، خب عملا هزینه تراشیدن. این یه مقداری حرکت ما رو کند کرد واقعا. داشت متاسفانه ما نمیدونم به ظرف صنایع با توجه به اینکه این هوشمندی رو تو اون کارگروه رو انجام دادیم که
دوسته.
ما تشویق بذاریم به جای تعرفه برای کسی که داره از به اصطلاح
فناوری رو بومی کنه، از تجهیزات بومی استفاده میکنه. بله
اومدن این مشکل رو ایجاد کردن.
متشکرم آقای دکتر دوباره. من الان که می‌خواستم از حضورتون مرخص شیم و خداحافظی کنیم، آقای دکتر درجه نکته‌ای رو می‌خوام بفهمم که فکر می‌کنم لازمه بشنوید شما. بفهمید آقای دکتر.
ببینید چند تا نکته هست. من اول اینا رو عرض بکنم. یکی اینکه صنعت تجدیدپذیر شما خیلی نمیتونه قیاس مع الفارق خواهد، نمیخوام بگم خیلی قرابت ندارن، اما قیاس مع الفارقه که ما بخوایم صنعت تجدیدپذیر با صنعت خودروسازی که صنعت خیلی متفاوت هست تو خیلی زمینه ها مقایسه بکنیم.
بله.
یکی از این اولا که مطمئن باشید صنعت تجدیدپذیر بخوان هم نمیتوانند شبیه مواردی بشن که آقای دکتر مثال زدن، چون اصلا ماهیت فناوری این صنعت به شدت داینامیک و پویاست. اولین اشتباه و سهل انگاری برای خود سرمایه گذار مرگبار است. یعنی اگر خود من سرمایه گذار که اومدیم چند صد میلیارد تومان سرمایه گذاری برای تولید و بومی سازی کردیم در این لحظه که خدمت شما هستم،
بله،
عملا اتفاقی که میفته چیه؟ یعنی خود ما اگر بخوایم بعد از این مدت از بازار ایران خارج شیم که روز اول به این موضوع فکر کردیم،
بله،
چون ما انقدر در خودمون دیدیم که بازار ایران بعد از یک مدت اش بشه باید خارج بشیم، سرمایه که نمیتونیم مستهلک کنیم ولش کنیم.
بله.
خب ما اون روز به خودمون دیدیم که وارد بازارهای خارج از ایران هم بشویم، بنابراین ما اون روی کرده اولو نداریم. یعنی خود ما میدونیم که اصلا صنعت جهانی ما رو به شدت و سرعت پس میزنه. یک، یعنی این که ما رو به خاطر تجربه تلخ یک صنعت دیگه بخوان به چوب اون برونن، این اشتباهه. دو، اینکه عملا حالا اینکه تولید کننده های داخلی محک زده شدن و ببینن نمیتوانن تامین کننده باشن. خب این تعرفه گمرک در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم موضوعات من اینا نیست. موضوعات ما اینه که هم ما در شرایط ما شرط کشور رو درک میکنیم، ما خودمون تو همین کشوریم، اهل همین کشوریم، با زبون همه همین مردم هم زبانیم، شرایط رو داریم درک میکنیم، خود ما هم سعی میکنیم خیلی جا همدلی نشون بدیم. ولی حداقل چیزی که انتظار داریم، من انتظار ندارم الان شرایط گمرک رو برای من تسهیل بکنن، نه، ما هم در اوج تحریم اومدیم زیر این مسئولیت، زیر بار این مسئولیت قرار گرفتیم و داریم تولید رو انجام میدیم، ولی انتظاری که ما داریم اینه که فقط و فقط حداقل ها انجام بشه. وقتی مصوب شده، ابلاغ شده که و پول داره دریافت میشه و این پول باید پرداخت بشه، حداقل به موقع دریافت بشه. مهمترین دلیلی که الان واردات اتفاق نمیفته به خاطر این نیست که من تولید کننده تعرفه گذاشتم، نه این نیستا، به خاطر اینکه انقدر مطالبات دیر داره پرداخت میشه، خیلی ها اصلا سر این موضوع کشیدن عقب.
متشکرم
از شما. من فقط یک سوال میخوام بکنم. ببینید پنل داخلی آقای مهندس موسوی جواب بدن، در بازار واتی چقدر داره فروخته میشه؟
خیلی من همین الان پنل داخل اسم نمیارم کدوم برن یا چه، شما خودمونه دقیقاً یه چیزی هلوش 20% از این عدد شما داره فروش میره، تازه قیمت خورده فروش ماست، یعنی همین الان قیمت ارزونیه.
یعنی الان اگر کسی از شما پرفورما بخواد بگیره چقدر
میدین؟ عدد بدید. تقریبا هلوش 3500 تومان تازه قیمت
میشه 35 سنت با یورو با دلار 10 تومن، درسته؟
اگر تخصیص بدن، بله.
اگر تخصیص بدن،
بله.
درسته؟
اگر تخصیص بدن، نه. عرض کردم اگر تخصیص بدن، نه که ما تخفیف بدیم.
یعنی شما یورو نیمایی برای مواد اولیه‌تون نمیگیرین آقای
دکتر؟ می توانید به اسناد و مدارک ما مراجعه بکنیم، ببینید که خیلی وقت ما از اون موضوع اصلا چشم پوشی کردیم، فقط خواستیم تعهداتمون رو انجام بدیم، اصلا این کارو نکردیم.
آقای دکتر موسوی.
آقای دکتر درجه.
من آقای دکتر موسوی رو من فقط سوال می‌کنم، حالا از یه نفر سوم سوال کنم.
بسیار خوب.
قیمت جهانی تقریبا با همون کیفیت پنل چقدر آقای؟
اخیراً 22 تا 25 سنت.
بله بله نه درسته، این حرف درست. بله
شما احساس میکنید که خودرو باید تقریبا نمیشه
بنده؟ آخه ببینید اصلا قیاس مالفاره با اصلا شما صنعت خودروسازی ببینید آخه اصلا آقای دکتر ببینید
تمام این
دکتر بزرگوار ببینید 100 درصد نه آقای دکتر 100 درصد مشکلات تولید ما حائز اشکال نیست، صنایع قدیمی تر از ما هنوز شما نگاه میکنید 50 سال دارن کار میکنن، به قول آقای دکتر موسوی صنعت فسیلی که در این کشور 50 سال نیم قرن سابقه داره تو بازه 25 درصد متوقف شده. خب حالا این که مثلا
سوال بخوام آقای بفرمایید،
آخرین
چرخه توی چیزونه اشتغال شما
بابت
این کاری که الان شما دارید اسم تولید
روش گذاشتین
چند درصده چند نفره؟
ببین اسم تولید اولا که این موضوع خودش باید بحث بشه در تمام دنیا که شما رفرنس ها رو مطالعه بکنید، بنده شما رو ارجاع میدم به رفرنس های علمی، نمیخوام حرف بازاری بزنم. خب با یک سرچ ساده ساینتیفیک در گوگل شما متوجه میشوید که تولید مثلا ماژول های پنل خورشیدی خودش چندین سگمنت دارد. ما وقتی میگیم تولید کننده، اول اینو بگم واسه بقیه شایب شایبه ایجاد نشه که ما خیلی داریم بزرگ نمایی میکنیم، ما خیلی هنر کردیم توانستیم از سل تا ماژول رو تا یک مقدار خیلی زیادی اصلا دانش حالا بست پرکتیس و یا این که چجوری حداقل تولید کنیم کنار هم قرار بریم قصاص رو که به
پدر این صنعتی که شما میگین با 2 میلیون یورو بهترین خطی که تو دنیا وجود داره
درست
در میاد
تکنولوژی
اینجا
درست.
آیا دکتر داوری
فرق
من اینجا خب ما هم همین کاری کردیم، ما هم همین کاری کردیم، فکر ما چه کردیم
آقای دکتر داوری فرق؟ دکتر داوری فر ببینید هم خود ما هم خود شما به نظرم نباید کسی رو که در واقع تو این حوزه ورود پیدا کرده رو بخوایم حالا خیلی محکم نقدش بکنیم. خاطرتون باشه ما تو همون دستورالعمل تشویقی هم برای 3 سال اول و برای ورود به همین جاها قانع بودیم، این تو ادامه باید در واقع زنجیره تکمیل بشه به حوزه سل ویفر سلوکون برسه و اینها. به خاطر همین
ما اینجا تشویق گذاشتیم، 30% تشویق میدیم در مدل مالی. یعنی چی
دکتر؟ من فقط یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم، همین الان خود شما مستحضرید یه کمی سختگیرانه است به نسبت اون دستورالعملی که با هم دیگه تهیه کرده بودیم حالا به اتفاق تو کمیته. الان کاری که داره در واقع جزئیاتش اجرا میشه در بهترین حالت، در بهترین حالت به یه شرکتی که مثلا فقط انتهای زنجیره رو ماژول رو داره تولید میکنه فهم میکنی چند امتیاز از اون 30 امتیاز تعلق میگیره؟
6%
دقیقاً بین 5 تا 6.
بله بله.
این خب تو سالهای اول خیلی مشوق چندانی نیست، الان نگاه سختگیرانه است. من عرضم اینه که تو سالهای اول باید یک کمی سهلگیرانه در واقع به این قضیه نگاه بشه. من با اون نگاه تعرفه شما موافقم، من با اون نگاه تعرفه شما موافقم. دوست دارم
آیا تعرفه برداشته
میشه؟ جان
ما فرض کنیم که شما میگید میفهمید سختگیرانه، ما یه کنیم 10% تعرفه برداشته میشه؟
خب نه، این دو تا موضوع مختلفه، یعنی دو تا ارگان مختلف، وزارت نیرو مشوق گذاشته، وزارت صنعت داره تعرفه گمرکی میذاره، اینا باید با هم اداپت بشه. حالا نه، من عرضم اینه، من عرضم راجب صنعتش اون بحثای مختلف
خیلی سریع صحبت کنیم.
آره نه همینه، من میخوام بگم چرا الان فارغ از اون بحث تعرفه گمرکی چرا الان نگاه سختگیرانه است؟ غالبا باید یکم سهلگیرانه باشه برای شرکت هایی که بالاخره تا یه حدی هم بخش
متشکرم. آقای دکتر حسین من هم از شما تشکر میکنم، هم آقای دکتر درجه و از آقای دکتر داوری فرم. همینطور به زمان پایان برنامه که رسیدیم بحثا گل کرد و در واقع داشت شکوفا میشد، اما یه نکته ای رو عرض بکنم. به حال همه ی هر اون چه که در برنامه امروز مطرح شد قطعا با هدف تقویت تولید و رونق تولیده، با این امید که در مسیر گام دوم انقلاب ما گام برداریم، همه این مشکلات رو میدونیم چیه و میدونیم که باید این اتفاق بیفته.
خود هم تولیده، خودش کالای اساسیه.
بله بله، حالا نکته همین رو می‌خواستم عرض بکنم آقای دکتر که ما بحث انرژی های تجدیدپذیر رو رها نخواهیم کرد، چه اینکه پیشتر هم در برنامه‌های چالش به موضوع گردشگری پرداختیم و انتهای بحث رو باز گذاشتیم و گفتیم که این اینجا تمام نشده و ما باز هم به گردشگری به مبسوط در برنامه‌های مختلف خواهیم پرداخت و البته حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر. همینجا این بحث رو فعلا تمام می‌کنیم، اما باز می‌گذاریم برای ادامه بحث درباره انرژی‌های تجدیدپذیر به گونه‌ای که انشالله تبدیل به یک فرهنگ بشه، سرمایه گذاری در این حوزه، تولید در این حوزه و اشتغال این حوزه. آقای دکتر موسوی متشکرم، آقای دکتر در جسمان همینطور، آقای دکتر داوری فر از شما تشکر و براتون عظیم موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه انشالله. حتما در برنامه‌های بعدی چالش این موضوع رو پی خواهیم گرفت. شما هم همراه ما باشید شنوندگان عزیز، به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند راسخ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو ترتيل.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان لیتک
شبکه رادیویی ترتیل.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
لحظاتون به خیر و نیکی. همراه رادیو اقتصاد هستید. برنگ دریا عنوان برنامه است که همکنون تقدیم حضورتون میشه.
برنگ دریا. کاری از رادیو اقتصاد. برنگ دریا.
به نام خداوند بزرگ بخشنده و مهربان. سلام، موج رادیوتون رو درست تنظیم کردید. اینجا رادیو اقتصاده و ما یه دریا براتون حرف داریم. اینجا همه چیز به رنگ دریاست. به رنگ دریا از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین نقطه ایران طرفدار داره. شاهد ما هم پیامک های شما به شماره 30,036,37 بازم منتظرتون هستیم. دوستان خوبم، آبزیان مغذی ترین مواد غذایی برای انسان هستند و در بین آبزیان میگو یه جایگاه ویژه داره، ضد فشار خون، ضد آلزایمر و ضد کمخونی. امروز میخواییم راجع به میگو و راه های افزایش کیفیت اون صحبت بکنیم. اینو هم بگیم که کشور ایران جزو 8 تولید کننده عمده میگوی دنیاست و میگوی ایران جزو با کیفیت ترین میگوهای جهانه. به همین خاطر هم اکثر کشورهای اروپایی خواهان میگوی ایرانی هستند. و اما میهمانان ارجمند ما جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان ایران، و همچنین جناب آقای مهندس نصاری، پرورش دهنده میگو.
دریا اینجا همه چیز به رنگ دریا. رادیو اقتصاد به رنگ دریا.
ایران چی بستی کوچی ماهی گل ماهی، هرچی فندره چره همش دینه سیاهی، چره دینه گران دریا میان راهی راهی، دریا چوم سو ماهی ماهی، انشالله پر ماهی ببر دریا الهی الهی.
خب دوستان شنونده، جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی در استودیو حاضر هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
ممنون، منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همینطور شما و همکاران محترمتون و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گلشاهی، از معیارهای پرورش میگو شروع بکنیم بحثمون رو، چون جزو محصولات صادرات محور هست و خیلی از کشورهای اروپایی ترجیح میدن که میگوی ایران رو بخرن، ما چه معیارهایی رو باید مد نظر داشته باشیم در پرورش میگومون برای اینکه کیفیت خوبی داشته باشه این محصول؟
در خصوص میگو، از بدو پایه‌گذاری فعالیت پرورش میگو و همینطور صادرات این محصول، محور توسعه ما بر مبنای معیارهای اتحادیه اروپایی بوده و دقیقاً فعالیت‌هایی که در شرایط تکثیر، پرورش و همینطور حمل و نقل و فراوری، نگهداری و بعد هم صادرات اون محصول یا وارد کردن اون به بازار داخلی انجام میشه، بر مبنای بالاترین سطح کیفی و معیارهای پذیرفته شده که معیارهای اتحادیه اروپا هست انجام میشه و تعداد زیادی از واحدهای تکثیر و پرورش و همینطور فراوری ما واجد کد ایسی هستن برای صادرات به اتحادیه اروپا. بنابراین سطح رعایت اصول و استانداردهای پرورش در این نوع از پرورش آبزیان به بالاترین حد مطلوبیت خودش رسیده و طبیعتاً کیفیت اونها رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده. موارد زیادی هم وجود داره که اتحادیه اروپا تمایل خیلی زیادی رو داره برای اینکه میگوی ما رو خریداری بکنه که حالا اگر در طول برنامه فرصت اجازه داد به اونها میپردازیم و بهشون اشاره میکنیم.
بله، خیلی متشکریم. دوستان شنونده همراه ما و جناب آقای دکتر گلشاهی باشید. موضوع برنامه امروز به رنگ دریا، بهبود کیفیت میگو هست. یکی از مسائلی که باعث میشه تا کیفیت میگو افزایش پیدا کنه، رعایت کردن نکات بهداشتیه. به عنوان مثال، باقی ماندن مواد شیمیایی و داروها در بدن میگو میتونه کیفیت اون رو پایین بیاره و ارزش صادراتی اون رو کم بکنه. طور که رعایت نکات بهداشتی و تغذیه‌ای در هنگام پرورش میگو میتونه کیفیت اون رو افزایش بده، نحوه نگهداری، شستشو و سردسازی میگو هم در کیفیت اون نقش مهمی داره. خلاصه اینکه رعایت اصول بهداشتی در هنگام توزیع و فروش میگو خیلی مهمه.